پرونده امروز یکی از اون پرونده هاست که وقتی به آخرش می رسیم فقط از خودمون می پرسیم حق با کیه؟ واقعیت چی بوده؟ پرونده‌ای به ظاهر حل شده که یک معما باقی مونده. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیوی دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر تازه به چنل ما پیوستید، ما توی این چنل داستان‌های جنایی واقعی رو تعریف می‌کنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید. پرونده‌ای که امروز می‌ریم سراغش توی انگلستان اتفاق افتاده. پرونده‌ای که بعضی‌ها معتقدن بزرگترین اشتباه تاریخ قضاوت در انگلستان بوده. بعضی ها هم معتقدن خیلی پرونده ساده‌ای بوده و مسیر خودش رو رفته. من دوست دارم زودتر این ماجرا رو براتون تعریف کنم تا نظر شما رو بدونم. شما فکر میکنید حق با کی بوده؟ پس با من همراه باشید. اتفاقات توی 6 آگوست 1985 شروع میشن. جایی که جرمی موربر تماس میگیره با اداره پلیس، خیلی سراسیمه میگه پدرم به من زنگ زده و گفته که خواهرم دیوونه شده. اون یه اسلحه برداشته و داره به سمت ما شلیک میکنه. جرمی میگه با توجه به شناختی که من از خواهرم دارم و مشکلاتی که داره، پدرم راست میگه و ازتون میخوام که با من بیاید تا بریم به خونم. خونه بزرگی که به خونه سفید مشهور بوده. پلیس درخواست جرمی رو قبول میکنه، به اون میگن که تو راه بیفت سمت خونه که آدرسش رو به ما دادی، ما هم میان. جرمی راه میفته، میرن سمت خونه، نیمه شب بوده، همراه پلیس میرسن بیرون خونه. وقتی میرسن به محوطه، سعی میکنن با آدمهایی که توی خونهن ارتباط برقرار کنن. مخصوصا با شیلا، دختری که توی خونه اسلحه دستش بوده، یعنی خواهر جرمی. چند بار سعی میکنن صحبت کنن، دور خونه رو میگردن، دنبال راه ورود میگردن، اما به هیچ نتیجه ای نمیرسن. در نهایت پلیس در رو میشکنه و وارد خونه میشه. توی خونه با یک دریای خون روبرو میشن. اولین چیزی که میبینن توی طبقه همکفه، جایی که نویل پدر جرمی غرق خون روی زمین افتاده بوده. نویل 8 گلوله خورده بود. 6 گلوله به سر و صورتش، زمانی که تفنگ خیلی کم با صورتش فاصله داشته. گلوله های باقی مونده هم از فاصله بیشتری بهش خورده بودن. بر اساس جایی که فشنگ خالی افتاده بود، 3 تا از اونها توی آشپزخونه بودن، یکی روی راه پله و 4 تا از گلوله ها طبقه بالا. پلیس به این نتیجه رسید که 4 گلوله طبقه بالا به نویل خورده. بعد تونسته خودش رو روی پله ها بیاره پایین، 1 گلوله توی راه پله بهش خورده، خودش رو رسونده پایین نزدیکی همون تلفنی که تماس گرفته بوده با جرمی و بعد گلوله های بعدی که بسیار کاری هم بودن و منجر به مرگش شدن، اونجا بهش برخورد کردن. پلیس معتقده گلوله هایی که بالا بهش برخورد کردن منجر شدن که صورتش پاره بشه، فکش بشکنه و بخشی از حنجرش هم از بین بره. نویل علائم دیگه‌ای هم داشته. به نوعی تنها کسی توی خونه بوده که زخم‌های دفاعی داشته. روی کمرش جای کبودی و ضربه خوردن بوده. یعنی اینکه کسی که اسلحه دستش بوده با اسلحه از پشت به اون فشار آورده و اون رو از راه پله آورده به سمت پایین. جاهای زخم دیگه‌ای هم روی بدنش بوده. این رو توضیح بدم که نویل یک مردی بوده با قد 192 سانت و ارتشی بازنشسته. بعد از پیدا شدن نویل، پلیس سریعاً خودش رو میرسونه به طبقات بالاتر. جسد دومی که پیدا میشه متعلق به جون، همسر نویله، یعنی مادر جرمی و شیلا. جون 7 گلوله خورده بوده که یکی از گلوله ها به پیشونیش و بین چشمهاش اصابت کرده بوده. بقیه گلوله ها هم به جاهای دیگه بدنش خورده بوده، مثل سر، بدن، ساعد و زانو. ولی خب همون گلوله‌ای که به سر خورده بوده باعث مرگ آنیش شده بوده. جسدهای دیگه‌ای که پیدا میشن متعلق به دانیل و نیکولاس 6 سالن، 2 قلوهای شیلا. اونا توی تخت خوابشون کشته شده بودن، در حالی که هنوز خواب بودن، هنوز پتوشون توی بغلشون بوده و روی شکم خوابیده بودن. یکی از عکس‌های صحنه جنایت تصویر جالبی رو نشون میده. روی کمد اتاق بچه‌ها نوشته شده که من از این مکان متنفرم. طبق حرف‌هایی که جرمی زده، این متن قدیمی نیست و احتمالاً قاتل اون رو نوشته. شیلا سومین جسدیه که پیدا شده، اما من گذاشتم آخر از همه در موردش صحبت کنم. شیلا توی اتاق مادرش پیدا میشه، جایی نزدیک بدن اون. روی زمین خوابیده، یک انجیل نزدیکشه و با گلوله دو دفعه به گلوی خودش شلیک کرده. اون هم همونجا جون خودش رو از دست داده و با یک لباس خواب و پا برهنه کنار مادرش روی زمین افتاده. قبل از اینکه بریم سراغ ابعاد اتفاقی که افتاده، یکم راجع به خود شخصیت ها میگیم. نویل و جون زن و شوهر بودن. اونها نمیتونستن به شکل طبیعی بچه دار بشن. به خاطر همین دو تا بچه رو به سرپرستی قبول کردن. جرمی و شیلا. شیلا کمی از جرمی بزرگتر بوده. جرمی نویل بامبر در 13 ژانویه 1961 از یک مامای دانشجو به دنیا اومده بوده. این خانوم بعد از رابطه نامشروع با یه گروهبان متأهل ارتش بچه خودش رو به دنیا میاره. بچه رو هم توی 6 هفتگی به انجمن کودکان کلیسای انگلستان میسپره. والدین بیولوژیکی اون بعدن ازدواج میکنن و صاحب چند بچه هم میشن. اما خب جرمی رو نویل و جون به فرزند خوندگی قبول میکنن. بیاید بریم سراغ شیلا. شیلا کافل که حالا فامیلی همسرش رو داره ولی همون خواهر جرمی، متولد 18 ژوئیه 1957. مادر بیولوژیکی شیلا دختر کشیش ارشد یک کلیسا بوده. با اصرار پدرش به خاطر اینکه فرزند نامشروع بوده، نوزاد به فرزند خوندگی سپرده میشه. مادرشون رو 2 هفته بعد از تولد به انجمن کودکان کلیسای انگلستان میسپره. شیلا تو همون سال یعنی 1957 توسط خانواده بامبر به فرزندی قبول میشه. شیلا و جرمی هر دوتاشون یه سری مشکلات داشتن، اما این مشکلات یک بخشیش مربوط می شده به رفتارهای جون. جون مادر بچه ها به شدت مذهبی و یه جورایی توی رفتارهای مذهبیش خشک و سختگیر بوده. خب این رفتارها تأثیر می زاشته توی این که شیلا و جرمی خیلی نخوان به مادرشون نزدیک بشن. خیلی زود هم از خونه می زنن بیرون و میرن دنبال زندگیشون. به نوعی جرمی خیلی معروف بوده توی مدرسه، توی کالج، به اینکه دزدی‌های کوچیک می‌کنه. یک بار به خاطر دزدیدن یک ساعت گرون قیمت از یک مغازه جواهر فروشی گیر می‌افته. مواد مخدر حمل می‌کرده، کارهای عجیب غریب می‌کرده. شیلا توی 18 سالگی مادرش مچش رو می‌گیره در حالی که برهنه با یک پسری حموم آفتاب گرفته بوده. اونجا شروع مشکلات شدید شیلا با جون بوده. جون شروع میکنه سرش فریاد زدن که تو دختر درستی نیستی، تو بچه خود شیطانی، تو خونه من چی کار میکنی، و از اینجور دعواها بینشون پیش میاد. همون موقع شیلا با اون آقایی که باهاش در ارتباط بوده رابطهشون رو جدیتر میکنن و شیلا باردار میشه. این بارداری هم برای جون چندان جالب نبوده. رفتارهای توهین‌آمیز و تحقیرآمیزش رو برای شیلا بیشتر و تندتر میکنه. میزنه و شیلا بچهش رو نمیتونه به دنیا بیاره و بچهش رو سقط میکنه. بعد از اون هم با همون دوست پسرش که همین آقای کافل بوده ازدواج میکنه. یک بار دیگه باردار میشه، یک بار دیگه سقط میکنه و در نهایت بار سوم 2 قلوهاش رو به دنیا میاره. اما مشکلات برای شیلا شدیدتر میشه. بعد از اینکه بچه‌هاش رو به دنیا میاره، درگیر افسردگی پس از زایمان هم میشه، اما این افسردگی جایی شدیدتر میشه که وقتی که اون توی بیمارستان بوده و داشته بچه هاش رو به دنیا می آورده، همسرش همون زمان داشته بهش خیانت می کرده و شیلا بعد از به دنیا آوردن بچه هاش متوجه این موضوع میشه. درگیری بین این دو نفر مشکلات روانی شیلا رو بدتر و بدتر می کنه. اینقدر شدید که بارها شیلا می گفته که من می خوام این بچه ها رو از بین ببرم. من دلم نمی خواد دیگه این بچه ها رو ببینم. اصلا دلم نمی خواد زنده باشن. مشکلات شیلا یک جاهایی شبیه به اسکیزوفرنی میشه. اون ادعا میکرده که خدا و شیطان رو میبینه و شیطان ازش میخواد که اون رو به خانوادش نشون بده. خب باعث میشه که شیلا رو بستری کنن. شیلا مدتهای طولانی تحت شوک درمانی بوده، دارو مصرف میکرده و پزشکها تشخیص اسکیزوفرنی داده بودن. حالا با این عقبه‌ای که شیلا داشته و اینکه بارها گفته بوده میخواد بچه‌هاش رو بکشه، شکی برای پلیس باقی نمیمونه که خب اون احتمالاً تو این ماجرا نقش اصلی رو داشته. این رو هم در نظر بگیرید که جون فشار می آورده به شیلا که تو صلاحیت سرپرستی بچه ها رو نداری، بچه ها رو باید واگذار کنی به کس دیگه ای. از اون طرف وصیت‌نامه خانواده بامبر به این شکل بوده که اموال به طور مساوی بین شیلا و جرمی تقسیم بشه، اما جون خیلی یواشکی و بدون اطلاع بقیه داشته فشار می آورده تا پولی به شیلا نرسه و اموال بین دو قلوها تقسیم بشه. خب با این عقبه شکی برای پلیس نمیمونه که حرفهای جرمی درست بوده و خب صحنه جنایت هم واقعیت رو نشون میداده. پس پرونده به عنوان یک قتل خودکشی بسته میشه. خیلی زود پلیس هر چیزی که از خونه میخواسته رو برمیداره، عکس‌هاش رو میگیره و کلید رو تحویل میده به جرمی بامبر که تنها وارث باقی مونده خانواده بود. اجساد منتقل میشن پزشکی قانونی و بعد میرن برای تشییع جنازه و جرمی هم آماده میشه تا مراسم خانوادش رو برگزار بکنه. بسیار هم تو این زمان حالش بد بوده، یعنی از جایی که اینها پشت خونه رسیدن و اجساد پیدا شدن جرمی داره گریه میکنه، خودش رو میزنه، حالش بده، سعی میکنه خانوادش رو صدا بکنه تا زمانی که آماده میشه برای تشییع جنازه. اما شک مردم از همونجا شروع میشه. از روز مراسم تشییع جنازه رفتارهای جرمی مشکوک بوده. اون رو میدیدن که داره گریه زاری میکنه، عزاداری میکنه، ولی وقتی کسی حواسش نبوده آروم نشسته بود و لبخند میزد. همین برای مردم خیلی عجیب بوده. جرمی چند روز بعد از اینکه وارد خونه شده بوده خونه رو کامل تمیز کرده بوده و تمام بقایایی که از خون و وسایل خونی توی خونه مونده بوده سوزونده بوده. به پلیس گفته بوده که این کار باعث میشه آرامش بیشتری داشته باشم، من رو یاد مرگ عزیزانم نمیندازه. به نوعی رسما خونه رو پاکسازی کرده بود. تشییع جنازه انجام میشه. برای بزرگداشت میرن به خونه سفید که خونه جرمی بوده. مراسم برگزار میشد، آدم‌ها توی خونه بودن که یک اتفاق عجیبی میفته. یکی از پسر عموهای جرمی در حالی که داشت توی خونه رو میگشته توی یک انباری زیر راه پله یه چیز عجیبی پیدا میکنه. یه صدا خفه کن. صدا خفه کنی که هم چسبناک بوده هم خونی. بدون اینکه به جرمی چیزی بگه صدا خفه کن رو به پلیس تحویل میده. پلیس صدا خفه کن رو بررسی میکنه و خب توی همون نگاه اول مشخص بوده که داخل صدا خفه کن خونه. خون رو بررسی میکنن. اون زمان امکانات این وجود نداشته که دقیقاً بفهمن خون متعلق به کیه، ولی میتونستن گروه خونی رو تشخیص بدن و با گروه خونی قربانی ها چک بکنن. توی بررسی از گروه خونی مشخص میشه که گروه خونی داخل صدا خفه کن متعلق به شیلاست. خب این خیلی اتفاق عجیبی بوده به خاطر اینکه صدا خفه کن زیر راه پله پیدا شده بوده و اصلاً اسلحه که قتل باهاش انجام شده اسلحه بزرگی بوده. امکان این نبوده که صدا خفه کن جلوی اسلحه وصل بشه و شیلا بتونه با اون به خودش شلیک بکنه، به خاطر اینکه کوچیک جسته بوده، ریز نقش بوده، نمیتونسته به خودش شلیک بکنه. و خب این پرونده رو برمیگردونه. حالا پرونده دیگه خودکشی نیست، یه قتله. پرونده دوباره به جریان میفته. پلیس سعی میکنه مدارک جمع کنه، اما تو خونه سفید هیچ مدرکی باقی نمونده. با وجود این مدرک که مدرک مهمی هم بوده، چون هیچ کس نمیتونه اول به خودش شلیک کنه بعد بیاد صدا خفه کن رو بذاره توی انباری، جرمی به عنوان اولین مظنون دستگیر میشه. جرمی پیش مردم هم خوشنام نبوده به خاطر اینکه آدم‌ها میدونستن که آدم سابقه داره و بارها حرف‌های عجیب و غریبی زده بوده. مثلا یک بار به عموش گفته بوده که من اگر اراده کنم هر کسی رو میتونم بکشم. جرمی دستگیر میشه و پلیس تحقیقاتش رو شروع میکنه، اما هنوز مدرک دقیقی نداشته که بتونه جرمی رو توی زندان نگه داره. بعد از چند روز مجبور میشن آزادش بکنن. وقتی آزادش میکنن اولین کاری که میکنه اینه که با دوستاش بلیط میگیره و میره فرانسه. میره برای یک سفر تفریحی. همون زمان هم سعی میکنه بعضی از عکس‌های برهنه شیلا رو 20,000 پوند بفروشه به یک مجله. این رو تو پرانتز بگم، شیلا دوره‌ای که با مادرش مشکل داشته از اونا جدا زندگی میکرده و سعی میکرده خودش خرجش رو تامین بکنه. از کارهایی مثل کار کردن توی رستوران بگیرید انجام داده بوده تا گرفتن عکس برهنه توی حوزه مدلینگ برای جاهای مختلف. حالا یک بخشی از این عکس‌ها منتشر نشده بوده و جرمی سعی داشته این عکس‌ها رو بفروشه. خب این رفتارها خیلی مشکوک بوده. زمانی که جرمی فرانسه بوده، یک اتفاق دیگه هم میفته. دوست دخترش جولی ماکفورد میاد به اداره پلیس و میگه که قاتل خانواده جرمیه. اون میگه که جرمی بارها در مورد این حرف زده بوده که من حاضر نیستم اموالم رو با شیلا قسمت بکنم. این پیرزن و پیرمرد یه روزی باید بمیرن و همه این اموال حق منه. میگه من چند باری ازش شنیدم که درباره کشتن والدینش حرف میزد و روزی هم که این اتفاق افتاد و اونها کشته شدن، صبحش پشت تلفن گفت یا امروز یا هیچ وقت. اون به پلیس میگه که من حدس میزنم که اون یک قاتل پولی رو استخدام کرده و اون رو فرستاده خونه تا خانوادش رو بکشن. خب این اعترافا برای پلیس خیلی اتفاق بزرگی بوده دیگه. وقتی که جرمی از فرانسه برمیگرده به انگلستان، به محض ورود با استناد به صحبت‌های دوست دخترش دستگیرش میکنه. وقتی که جرمی دستگیر میشه با یک لیستی از مدارک روبرو بوده. اولین مدرک خون داخل صدا خفه کن بوده که نشون میداده کس دیگه‌ای به شیلا شلیک کرده. اون نمیتونسته با اون اسلحه به خودش شلیک بکنه. دومین مدرک عکس‌هایی که روز اتفاق از صحنه جنایت گرفته شده. توی اون صحنه جنایت وقتی جسد شیلا رو نگاه میکنید، کف پاهاش تمیزه. با توجه به حجم خونی که توی خونه ریخته بوده، پلیس میگه شیلا نمیتونسته از طبقه پایین و کنار جسد نویل بره بالا، از کنار جسد مادرش حرکت بکنه و کف پاهاش انقدر تمیز باشه. پلیس احتمال میداده که اون رو مجبور به نشستن روی زمین کردن و اون خودش توی خونه راه نرفته. مسئله بعدی اینه که نویل 192 سانت قدش بوده. چطور شیلای بسیار ریزنقش تونسته با اسلحه اون رو کتک بزنه، مجبورش کنه از راه پله بیاد پایین و اون رو هول بده. در کنار همه این حرفها، پزشکی قانونی میگه تیرهای اولیه به نویل طبقه بالا خورده و منجر شده که فک و بخشی از تارهای صوتیش از بین بره. پس نویل نمیتونسته بعد از اون گلوله ها از طبقه بالا بیاد پایین، تلفن بزنه و یک مکالمه هدفمند با پسرش داشته باشه. به پسرش بگه که خواهرت دیوونه شده. خب این اون تماس تلفنی رو هم زیر سوال میبرده. مسئله بعدی اینه که خونی که روی تلفنه خیلی کمتر از خونیه که روی دست و بال نویل بوده و خب پلیس میگه چطور ممکنه این آدم با این سطح جراحت، اصلا فرض بگیریم حرفم میتونه بزنه، تلفن رو برداره تماس بگیره و اینقدر بقایای خون کم روی تلفن باشه. از اون طرف در مورد این تماس تلفنی شکای دیگه هم وجود داشته. شما فکر کنید پدر یه نفر بهش زنگ زده گفته که خواهرت با اسلحه داره ما رو میکشه. این آدم تلفن رو برداره و به جایی که زنگ بزنه به 999 که تلفن اورژانس توی انگلستانه، دفتر تلفنش رو باز کنه، شماره کلانتری محلی رو پیدا کنه و زنگ بزنه به کلانتری محلی. خب توی این شرایط آدم‌ها خیلی استرس دارن، اولین شماره اورژانسی رو میگیرن و اطلاع میدن. ولی جرمی زنگ زده بوده به کلانتری محلی. اون توی صحبتاش میگه من این کار رو کردم به خاطر اینکه میخواستم پلیس زودتر برسه به محل جنایت و حدس میزدم که اگه به 999 زنگ بزنم پلیس دیرتر میرسه. اما این برای پلیس قانع کننده نبوده، به خاطر اینکه مأمور پلیسی که اون شب رفته بوده اولین نفر به صحنه جنایت توی دادگاه شهادت میده که من توی راه از کنار ماشین جرمی رد شدم و جرمی خیلی کند رانندگی میکرد. این در حالیه که همه اطرافیان و دوستای جرمی شهادت میدن که اون بسیار راننده بی‌دقتی و سریع رانندگی میکنه. انگار اون شب نمیخواسته خیلی زود به محل جنایت برسه. مسئله دیگه این بوده که اون اسلحه‌ای که اونجا بوده اثر انگشت جرمی و شیلا رو داشته. خب جرمی توی دادگاه میگه که این خیلی طبیعیه. من اسلحه‌ام رو برای شکار خرگوش برده بودم خونه بابام، بعد از ظهر ازش استفاده نکرده بودیم، گذاشتم همونجا و برگشتم. این تا حدی میتونه اوضاع رو توجیه کنه، اما اتفاق دیگه‌ای که افتاده اینه که این اسلحه 10 گلوله میخوره و اون شب 25 گلوله شلیک شده. یعنی شیلا باید اسلحه رو حداقل 2 بار دیگه پر کرده باشه. گلوله ها و جایی که گلوله ها وارد میشه بسیار روغنی بوده و کثیف، ولی دستای شیلا تمیز بوده. پشت دستش یک مقداری خونی بوده اما خود دستا تمیز بوده و این برای پلیس منطقی نبوده کسی که اون شب 2 دفعه اسلحه رو پر کرده چجوری لاک ناخوناش هنوز مرتبه و دستهاش هم روغنی نیست. چیز دیگه که توی خونه پیدا شد یک خراش بزرگ لبه شومینه بود. این خراش کنار پنجره‌ای بود که اون شب باز بوده و از قضا جرمی هم میدونسته این پنجره هموار بازه، به خاطر اینکه دوست دخترش ادعا کرده بارها راجع به این پنجره به من گفته بود. این خراش یک مقداری از رنگش روی سر صدا خفه کن مونده بود، یعنی کسی که از پنجره وارد شده با اسلحه روی شومینه خط انداخته و خب هم شومینه خط افتاده هم بقایای شومینه لب صدا خفه کن مونده. و گزینه پایانی که پلیس تا این لحظه بهش توجه نکرده بوده و خیلی مدرک مهمی بوده اینه که چطور ممکنه کسی که اسلحه به اون بزرگی رو گرفته سمت خودش دو دفعه به خودش شلیک کرده باشه. شیلا با دو گلوله مرده. چطور ممکنه یک نفر اسلحه رو بذاره روی گلوی خودش شلیک کنه، اسلحه جابجا نشه، جاش تغییر نکنه و اون یک بار دیگه شلیک بکنه؟ به نظر پلیس این مرگ اصلا شبیه خودکشی نبوده و حالا بزرگترین مظنونشون هم کسی بوده که بعد از مرگ همه اعضای خانوادهش قرار بوده یک ارث سنگین ببره. خونه، 300 هکتار زمین، یک آپارتمان بزرگ توی لندن و یه عالمه ملک و املاک دیگه. حالا بیایم توی دادگاه و صحبت‌هایی که جرمی توی دادگاه میکنه. جرمی وقتی میفهمه که دوست دخترش علیه شهادت داده میگه که این اصلا قابل استناد نیست. من با دوست دخترم دعوا کردم، ما رابطمون رو خیلی بد تموم کردیم، من بارها بهش خیانت کرده بودم، حتی بار آخری که با هم دعوا کردیم زد و خورد داشتیم، یعنی اون من رو هل داد سمت یک آینه شکست به من آسیب زد، منم مقابل به اون آسیب فیزیکی زدم و نمیتونید به حرف آدمی که تا این اندازه از من کینه داره اعتماد بکنید. این رو هم در نظر داشته باشید که همون زمان دوست دختر جرمی به خاطر حمل مواد مخدر و دزدی تحت تعقیب بوده، یعنی اصلا قرار بوده بعد از این اعترافات دستگیر بشه. جرمی به این موضوع هم استناد میکنه و میگه نمیشه به حرفهای این آدم اعتماد کرد. با همه این حرفها دادگاه و هیئت منصفه به مدارک استناد میکنن و جرمی رو در مورد 5 قتل مجرم تشخیص میدن. اون رو به 5 بار حبس ابد محکوم. جرمی از آغاز در دادگاه ادعای بیگناهی میکرده و همیشه میگفته که من کسی نیستم که به خانوادم آسیب برسونم. اون میگفته که شاید این حرفها رو زده باشم اما من آدمی نبودم که خانوادم رو بکشم. هیچ وقت هیچ کس از من اون درجه از خشونت رو ندیده بوده که قادر باشم کسی رو بکشم. اما خب اون میره زندان. شاید فکر کنید این پرونده خب به ظاهر مدارکش جمع شده و همه چیز منطقیه، پس چرا من اول ویدیو گفتم که حق با کیه؟ ماجرا تازه اینجا شروع میشه. از اینجا به بعد من میخوام از یک زاویه دیگه داستان رو روایت بکنم، از زاویه دید جرمی، وکلاش و کسانی که در انگلستان معتقدن این آدم بیگناهه و نباید توی زندان باشه. حالا بیایید پرونده رو از یک زاویه دیگه بررسی بکنیم. توی دادگاه ها صحبت های دیگه هم شد، صحبت هایی که آدم ها بهش استناد کردن و بعد کمپین هایی که برای آزادی جرمی تشکیل شد و ادعا کردن اون بیگناه بوده هم به همین موارد استناد کردن. توی دادگاه همسر سابق شیلا در موردش گفتش که اون عاشق رفتارهای آیینی بود. مثلا هیچ از اون بعید نیست که بقیه رو به قتل رسونده باشه، صدا خفه کن رو گذاشته باشه توی کمد چون متوجه شده باشه که دستش نمیرسه با صدا خفه کن به خودش شلیک بکنه، رفته باشه دوش گرفته باشه، لباسش رو عوض کرده باشه و بعد خودش رو کشته باشه. مسئول دیگه ای از کارشناسان تشخیص اسلحه گفتن که این اتفاق غیر ممکنی نیست که یک نفر به خودش دو دفعه شلیک بکنه. گفتن این اتفاق بارها قبلا افتاده و ممکنه که باز هم بیفته و این دور از ذهن نیست. اداره مخابرات توی انگلستان گفتش که اون شب از خونه این خانواده یک تماس با خونه جرمی گرفته شده، یعنی اون تماس بلاخره اتفاق افتاده. اما چیزهای دیگه‌ای که وجود داره ربطی خیلی به مدارک توی خونه نداره، ربط به پلیس داره. یک نکته دیگه‌ای رو هم بگم، کسی که صدا خفه کن رو پیدا کرده بوده پسر عموی جرمی بوده، کسی که بعد از به زندان افتادن جرمی وارث خونه سفید و بخش زیادی از اموال این خانواده شده. خب چطور ممکنه پلیس توی گشتنهاش این صدا خفه کن رو پیدا نکرده باشه اما یهو این پسرم اون رو توی کمد پیدا کرده و خودش برده داده به اداره پلیس؟ بعدها مشخص میشه که خون داخل صدا خفه کن هم میتونسته خون شیلا باشه، هم ترکیب خون جون و نویل، یعنی اون گروه خونی هم مال شیلا بوده هم ترکیب خون جون و نویل. و خب این مهمترین مدرک پلیس رو زیر سوال میبرده. توی عکس هایی که از صحنه جنایت گرفته شده یه سری چیزای مشکوک وجود داره. مثلا سالها بعد این عکس ها رو برای یک متخصص توی آمریکا فرستادن و اون گفت که صحنه روی زمین افتادن شیلا به نظر طبیعی نیست. به نظر این صحنه دستکاری شده. از نظر این متخصصین احتمالاً وقتی پلیس وارد خونه شده صحنه رو دستکاری کردن و بعد برگردوندن به حالت قبلی اونجوری که فکر می‌کردن یادشون مونده و عکس گرفتن. به نظر این کار یک کمکاری میاد. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که توی عکس‌های اولیه گویا خراش روی شومینه مشخص نیست. خراشی که پلیس بهش استناد کرده. درسته که یک تکه رنگی زیر شومینه وجود داره و به نظر میاد که از شومینه کنده شده، اما باز متخصصین میگن که یکی از ناخون مصنوعی های شیلا کنده شده بوده و احتمال میدن اون تکه رنگی که زیر شومینه است همون ناخون مصنوعیه و اون خراش توی عکس های اولیه مشخص نیست. مسئله بعدی گزارش های پلیسه که بسیار مشکوکه. توی گزارش پلیس اومده که وقتی میرسن پشت در خونه از یکی از پنجره ها یک پلیس یک چیزی دیده. اون اول توی بیسیم میگه که یک زن توی طبقه همکفه. خب این اصلا ممکن نیست، به خاطر اینکه ما میدونیم که شیلا طبقه بالا بوده و پلیس ادعا کرده اون هم ساعت 3 خودش رو با خانوادهش کشته. اما پشت بیسیم گفته میشه که یک زن توی طبقه همکفه. با فاصله کوتاه این پیام تغییر میکنه و میگن که نه، یک مرد توی طبقه همکف افتاده روی زمین. اگر این حرف درست باشه و پلیس اونجا یک زن رو توی طبقه همکف دیده باشه، جرمی پیش مامورای پلیس بیرون بوده و جرمی نمیتونسته شیلا رو بکشه چون شیلا هنوز توی خونه زنده بوده و احتمالاً بعداً به خودش شلیک کرده، حالا یا خودش یا کس دیگه‌ای که توی خونه بوده. سالها میگذره و آزمایش دی ان ای میاد و تصمیم میگیرن که خون داخل صدا خفه کن رو بررسی بکنن. اما یک اتفاق هولناک افتاده. 10 سال بعد از جنایت تمام نمونه های خون توی اداره پلیس خیلی تصادفی از بین رفتن. این خیلی اتفاق بزرگیه. جنازه ها سوزونده شدن. به جز 2 تا بچه که زیر نظر پدرشون دفن شدن، طبق وصیت شیلا جون و نویل بعد از اتفاق جنازه هاشون سوزونده شده. دسترسی به دی ان ایشون وجود نداره. گفتیم که بچه بیولوژیکیشون هم نبودن که بشه دی ان ای پیدا کرد. در نتیجه میرن سراغ مادر بیولوژیک شیلا و خواهر جون برای اینکه بررسی کنن ببینن خون داخل صدا خفه کن متعلق به چه کسیه. نکته اینجاست نشونه ای از دی ان ای شیلا داخل صدا خفه کن وجود نداره، ولی بخشی از دی ان ای جون داخل صدا خفه کن بوده. با اینکه این مدارک ارائه میشه به دادگاه تجدید نظری که اون سال برگزار شده بوده، دادگاه نتیجه رو مخدوش میدونه و حاضر نمیشه به اون استناد کنه تا جرمی رو آزاد بکنه. درخواست دادگاه تجدید نظر جرمی رد میشه. اتفاقات دیگه‌ای که توی این زمان هم افتاده خیلی واضح کمکاری پلیس رو نشون میده. کتاب مقدسی که کنار شیلا افتاده بوده هیچ وقت برای اثر انگشت بررسی نمیشه. اره برقی که بیرون بوده و ادعا می شده برای ورود به خونه ازش استفاده شده تا هفته ها بررسی نمی شه. افراد پلیسی که توی صحنه بودن و اطلاعات رو دقیق دیده بودن و با جرمی در ارتباط بودن تا هفته های بعد گزارششون رو نمی نویسن و خب قطعا یه سری جزئیات رو فراموش می کنن. نمونه های خون از بین میره. یه سری عکس ها هیچ وقت بررسی نمی شن. مثلا یک خبرنگاری ساعت 9 صبح از اجساد عکس گرفته بوده و توی این عکس ها خون شیلا تازه است، در حالی که طبق ادعای پلیس شیلا ساعت 3 با بقیه خودش رو کشته و خب توی این فاصله نباید خون تازه می مونده. این عکس نشون میده که احتمالاً شیلا مدت زمان طولانی بعد از بقیه خودش رو کشته. با همه این مدارک بارها و بارها جرمی ادعاش رو به دادگاه تجدید نظر میبره و هر بار رد میشه. هر بار اون رو گناهکار تشخیص میدن و اعلام میکنن که نمیتونن آزادش بکنن. جرمی 40 ساله که توی زندانه هنوز ادعای بیگناهی میکنه. هنوز پروندهش رو میبره دادگاه. تا جایی که من خبر دارم سال 2011 و 2009 هم پرونده رو دوباره برده دادگاه و هر بار هم خب درخواست تجدید نظرش رد شده. مردم زیادی توی انگلستان معتقدن که جرمی قربانی یک قضاوت اشتباهه و برای اینکه تقصیر از گردن پلیس برداشته بشه دادگاه حاضر نیست که پرونده اون رو درست حسابی دوباره بررسی بکنه. همه ی نمونه های خونی از بین رفتن و خب این پرونده خیلی پرونده دشواریه. حقیقتش رو بخوای من هم نمیدونم حق با کیه. عموما آخر پرونده ها من میتونم طرف یکی از طرف این رو بگیرم، با خودم بگم خب به نظرم این قاتله، به نظرم این قاتل نیست. اما تو این پرونده اینقدر دو کفه یه ترازو نزدیک به هم بالا پایین میشن که نمیتونم تشخیص بدم. من باور کنم که جرمی قاتل بوده با اون همه مدرک، یا باور کنم یک آدم دیگه ای تو این ماجرا نقش داشته. اون صدا خفه کن که اصل کاری ترین مدرک برای استناد بهش بوده الان خودش زیر سواله. از آدمی که اونو پیدا کرده مشکوکه تا خونی که توش پیدا شده. جرمی 40 ساله میگه من بیگناهم و 40 ساله تلاش میکنه آزاد بشه. در این حال پلیس انگلستان حاضر نیست درست حسابی مدارک رو دوباره بررسی بکنه. شما درباره این پرونده چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید کی قاتل بوده؟ جرمی خانوادش رو کشته تا ارث و میراث رو برداره؟ شیلا به خاطر اون همه سابقه بیماری هایی که داشته کنترل خودش رو از دست داده، با اسلحه به جون بقیه افتاده، بعد هم دوش گرفته و خودش رو کشته؟ یا یکی از پسرعموها برای مال و اموال همه رو کشته، بعد هم جوری صحنه سازی کرده که بیفته گردن جرمی؟ من دوست دارم نظرات شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به ماجراهای جنایی واقعی علاقه دارید ما رو سابسکرایب کنید، و اگر هم اطرافتون کسی هست که به این ماجراها علاقه داره ما رو به اونها معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم شاد باشید.